أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سوره مبارکه قاف همونطوری که ملاحظه فرمودید گرچه عناصر محوریش اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، لکن بخش قابل توجهی درباره معاد صحبت فرمودند. در جریان معاد همونطوری که اصلش رو ثابت کردن به دو بخش بهشت و جهنم هم اشاره میکنند. فرمودن بهش نزدیک است برای متقیان. اگر ازلاف به معنای آماده بودن باشد، وقت این غیر بعید یه وصف تازه است. و اگر ازلاف معنای نزدیک کردن تقریب باشد، وصف غیر بعید تأکید است. جناب فخرازی تلاش و کوشش کردن که بگوین اگر ازلاف به معنای نزدیک کردن است، دیگر غیر بعید بودن یعنی چه؟ هم مسئله تیار عرض را مطرح کردن، هم مسئله عرض را مطرح کردن، ولی ظاهرش ازلاف همون تقریب است. یعنی بهش نزدیک است، نزدیک شده است. نظیر همون آیات سوره مبارکه فجر که جهنم را منغول می‌داند، فرمود وجیء یومئذ به جهنم. این آیه هم بهش را منغول می‌داند. و ازلفت الجنة یعنی قربت، نزدیک شده است، نه اینکه آماده شده است. به هر تقدیر فرمود هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. کسانی که اهل اوب و رجوع و توبه الالله باشن و اون چرا که از دین رسیده علمن و عملا حفظ کنن و از پروردگارشون به غیب حراسناک باشن، این حد اقل خشیت است. که انما یخشى الله من عباده العلماء. اونها که لو کشف الغطاء مزدت و یقیناً گفتن جزء خشیة الرحمن به شهادن. چون کسی که میگوید ما کنت اعبد ربن لم اره، غیبی در کار نیست برای او. تا او مؤمن بالغیب باشد، خشیة بالغیب باشد و مانند اون. او مؤمن به شهاده است، خشیه به شاهد است و مانند اون. ما ذره ای از اسرار قیامت با خبریم، نه در احکام جهنم انسان اطلاع کامل دارد، نه از اسرار بهشت. ما هیچ دلیلی بر حصر جهنم در اونی که در سوره فجر آمده نداریم. ظاهرش این است که این جهنم منغوله و هیچ حصری هم نداریم بر بهشت، که بهشت همه درجاتش منغولن، همه اقسامش منغولن. اون که فرمود ولی من خواف مقام برم به جنتان بعد و من دون هما جنتان. و هر جنتی هم ارزها سماوات و الارض است. این اصلا به ذهن نمی آید تا ما بگیم این بهشتای چارگانه همه یه حکم دارن، ولی این مقدارش هست که این بهشتی که اینجا وعده داده اند شبیه بهشت امر منقول است. اون توجیهات جناب فخر رازی که گاهی با تیل عرض با غیر تیل عرض میخواهد این تقریب را معنا کند، با اینکه بهشت را مکان میداند این نزدیکی را به تیل عرض معنا کند، بعد مبتلا میشود به این اشکال که اگر تیل عرض است انسان را به بهشت نزدیک میکند نه بهشت را به انسان، میگوید این تشریفاً بیان شده، اکراماً و اجلالاً بیان شده. غرض این است که ما ذره از ذرات قیامت را داریم درک میکنیم، هیچ برهانی نداریم بر اینکه بهشت منحصراً در همین است. با اینکه فرمود ولی من خواف مقام ربی جنتان و من دونه هما جنتان، حداقل چهار بهشت هست. اینا بهشت ها احکامشون یکیست یا نه که خیلی روشن نیست. جهنم هم انسان اطلاع پیدا کند همه اقسام جهنم همین هست که در سوره فجر آمده، اینم روشن نیست. ولی اونی که تو سوره مبارکه فجر است جهنم منقوله. در ذیل اون هم روایاتی هست که فرشتگانی هستن که با زنجیر جهنم را می کشن می آورن. خب این ما دلیلی بر هست که نداریم، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. خب فرمود من خشی الرحمن بالغیب، این حد اقل است. وگرنه اونهایی که می گوین لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، برابر آیه 61 سوره مبارکه یونس عمل میکنن که لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تویزون، همین که میخواد وارد یک عملی بشید ما شاهدیم، شما مشهود مایی. خب اگر یک مشهودی شاهد خود را هم ببیند مثل است امیر، این خشی الرحمانه به شهاده است نه خشی الرحمانه بالغیب. حد اقل اینه، اکثری مؤمنین اینن. فرمود و جاء به قلب منیب، چون خودش اهل عوب و رجوع است، با قلبی که در نوبت بود مرتب نوبت می گرفت، مرتب در انابه بود و رجوع مکرر بود، با چنین قلبی آمده. اونگاه ذات اقدس اله به این گونه افراد فرمود ادخلون بهش را به سلام، یعنی شما در همه مقاطع سالم بودید، مثل وجود مبارک یحیی، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ما، اینا که فرمودن و سلام علیه یوم ولده، با اینکه انسان در حال مرگ بالاخره مریض دیگه، سالم نیست. اگه سالم باشه که نمیمیره، یه سلامتی است که تو زمان مرگم هست. عیسی و یحیی سلام الله علیه ما سالمن مردن. اون به قلب سلیم اگر معیار باشد چین که هست، در اون لحظه سالمن از دنیا رحلت کردن. بله دیگه، چون اگر کسی بصیر نباشه، اون که نشسته بصیر است و این غائب است دیگر. وگرنه فرمود کنام علیکم شهودن استوفیزون، افازه یعنی حرکت کرده، ثم افیز و من حیث و افاز الناس، که از عرفات میایید شما مفیزید، همی که میخواد وارد کار بشید در مشهد مایید. جریان یوم الخلود سه بحث دارد، یکی اصل معاد است که این حلش دشوار نیست، اصل معاد ابدی است. دوم درباره بهشت است که اینجا مناسب با آن است که بهشت ابدی باشد، این محضور ندارد. سوم ابدیت جهنم است که درکش که مدر آسان نیست. و اون شبهه این است کسی که مثلا یه مدت کوتاهی، حالا 100 سال یا کمتر یا بیشتر معصیت کرده است، چطور ابدا در جهنم بماند؟ اون روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو رسائل نقل کرده است که از امام سلام الله علیه سوال کردن چرا با اینکه در مدت کوتاهی عمری مثلا 100 سال 90 سال شخص معصیت کرده است، ابد باید بسوزد؟ حضرت فرمود چون نیتش این بود که اگر چون چه بماند معصیت میکند، بنابراین این بود در عذاب مخلد باشد. خب مستحضرید که صرف نیت را خود شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله علیهم میگن نیت گناه گناه نیست، گرچه از خبث سریره حکایت میکنند، تجری بدون خبث سریره نیست، اما معصیت نیست. حالا بر فرض معصیت باشد، معصیت صغیر است. این اگر هم معصیت باشد، معصیت صغیر است، تون سوخت و سوز ابد باد بماند. بارها به عرضیتون رسید این روایات اگر درسی بشه، مثل لاتنقض نیست که با 18 سال درس خوندن حل میشه. روح ثابت است یعنی چه؟ این جرم در روح ثابت است یعنی چه؟ اگر مجرد شد میشه دائمی، اگر دائمی شد عذاب دائم میخواهد. عذاب مفارق با اون قده دائم سازگار نیست. تا تجرد روح ثابت نشه، تا تجرد اون کفر ثابت نشه، تا ابدیت روح و ابدیت اون گناه ثابت نشه، خلود تصویر صحیح ندارد. خب لازم نیست مگر این شخص که معصیت کرده روی اعمال و گناهانی که کرده مخلد است، یا روی اعتقاد کفریش مخلد است؟ اون ثابت یعنی ثابت است، از بین نمی رود. حالا یک کسی یه قده سرطانی گرفته و ابدی شد، خب دردش هم ابدیه دیگه. الا و لابد باید روح ثابت بشه، یک، تجرد او باید ثابت بشه، دو، فطری بودن معارف باید ثابت بشه، سه، کفر و اعتقادهای زشت مثل قده سرطانی است، بر چهار، و خود اینها هم یه قده مجرد است، پنج. اگر این امور پنجگانه حداقل ثابت شد، وقت سوال مطرح نیست که چرا کافر مخلد است. اگر یه انسانی ابدی بود، این قدش ابدی بود، کی سوال میکرد که چرا این باید ابدی درد بکشه؟ خب یه مرض ابدی برای خودش فراهم کرده دیگه. انبیا آمدن، اولیا آمدن، همه آمدن گفتن تا آخرین لحظه هم شد توبه بکن، نکرد. تا تجرد اینها ثابت نشه، مسئله خلود گیره. خیال کردن که این خلود مال اون گناه 70-80 ساله است، نماز نخوندن، روزه نگرفتن، بد گفتن، غیبت کردن، معصیت کردن، اینها عمل است. برای اینها کسی ابد نمی سوزد، برای اینها 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال می سوزد. اما کفر است که خلود می آورد. کفر یه قده ثابت است. اگر اون امور پنجشگانه ثابت بشه، خب انسان اصلا سوال نمی کند که چرا این شخص مخللی در نار است. خب بله، اما شرک ضعیف، اگر شرک قوی باشه، بله شرک عملی است. ذیل آیه حج هم همین طور دیگه، فمون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. این کفر عملی است دیگه، کفر عملی که خلود نمیاره. اون شرک عملی خلود نمیاره، شرک اعتقادی است که خلود میاره. پس اگر اون پنج فصل که حداقل 5-6 سال درس عمیق خارج میخواهد، اگر اون ثابت بشه، برادرم روشن است که مشرک مخلدی در ناره، هیچ سوالی هم نمی کند. حالا لطف الهی بکند کارخیش، مطلب دیگر است. نه خیر، کفر یه امر قدعی، کفر بستن جان است به بت و امثال بت، به خود و امثال خود. صرف این کسی معتقد نیست که گناه نیست، اونی که مخالف است میگوید من معتقدم معاذ الله که مبدعی نیست، با این قده در زندگی میکنند. بنابراین قرآن کریم از کفر به عنوان امر وجودی، شرک به عنوان امر وجودی، فی قلوبهم مرضان، این مرض است. اون نسبت به نفی سلامت البته امر عدمی است، اما مرض امر وجودیه دیگه، قده امر وجودیه. خب اگر برای کسی ثابت بشه که اینها روی کفر و شرکشو مخلدن، یعنی استحقاق خلود دارن، این اصل سوال برش مطرح نیست. برای حکیم اصلا اینا سوال مطرح نیست. حالا لطف خدا ممکنه که یه عده رو عفو کنه، مطلب دیگه است، ولی اینا استحقاق ابدیت رو دارن. خب اون رحمت الهی که از هم دست ما نیست، ذات اقدس اله بخواهد رحمت کند یه عده رو ببخشد، اون در دست کسی نیست. این رحمت الله غریب من المحسنین، رحمتی وسعت کل شی، ولی این استحقاق هست. لذا هیچ حکیمی اصلا این اشکال به ذهنش نمیاد. این مال بهشتی ها که الان فعلا درباره بهشت است. لهم ما یشاؤون فیها، بهشتی ها در دنیا از آرزوهای باطل صرف نظر کردن، حاضهی نفسی عروضها به تقوا، روی خواسته های خودشون پا گذاشتن، لذا در بهشت هر چه بخواهند به اونها خواهند داد. لهم ما یشاؤون فیها. اما این ولدینا مزید یه حرف تازه است. فرمود در بهشت هر نعمتی که اینا بخوان برشون هست. میگن بسم الله الرحمن الرحیم برای اولیای الهی مثل کن برای ذات اقدس اله هست، چون اینا اونجا مظهر خدای سبحانن. با کن یکون میشود. حالا برسیم به ذیل آیه یفجرونها تفجیرا، که اونجا مرحوم امیر اسلام نقل میکند که بهشتی هر جایی که اراده کرده است اگر با دست خط بکشد اونجا چشمه میجوشد. یفجرونها تفجیرا، یعنی مفجر عیون خود بهشتی هن. مثل دنیا نیست که یه جای چشمه باشه دیگران برن چادر و خیمه و ویلا بسازن. در دنیا انسان تابع چشمه است، در بهشت چشمه تابع بهشتی هاست که یفجرونها تفجیرا. خب پس هر چه انسان در بهشت بخواهد میدن، این یک. و اصلا چون طیب و طاهرن هیچ بدی را نمیخواهن. حق کسی را چیزی که زشت باشه به نحو نفی جنس و لا لغو فیها ولا تعصیم، هیچ کسی نسبت به سهم دیگری، مال دیگری، حوری دیگری، قصور دیگری اصلا خیال گناه نمی کند. هم نفی جنس شده لا لغو فیها ولا تعصیم، هم این حال نزعنا و مانند. تا اینجاش قابل ادراک. از اون به بعد است که دشوار است. فهمود و لدینا مزید. خب برخی ها خواستن بگن به این که و لدینا مزید، یعنی چون در دنیا یک کار خیر کرده است در قیامت من جاب الحسنه فله و عشر امثاله ها. این منظور نیست، برای اینکه این پاداش خود عمل است. آیه میگوید که بالاتر از مشیت اونها ما یه چیزایی داریم، زائد بر اراده و مشیت اونها، نه زائد بر عمل اونها. عمل اونها را فرمود من جا به رسله فلو اشرم ساله، یا برابر اون که در بخش پایانی سوره بارکه بقره است که مثلا الذین ينفقون اموالهم، اون سبع زنابل هست و الله یضاعف لما شاء هست و الله واسع علیم است. اونجور اینا مزید بر عمل است. اما مزید بر مشیعت اون چه که در سوره بارکه سجده ذکر شد روشن می کند که مزید و مشیت یعنی که انسان هر چه بخواهد اونجا حاصل است. یه چیزای ذات اقدس اله به انسان می دهد که انسان اونها را نمی خواهد. نمی خواهد یعنی چی؟ یعنی نمی فهمد تا بخواهد. آیه سوره مبارکه سجده اونجا دارد که آیه 17 هم فلا تعلم نفسون، که این مربوط به نماز شب و این هاست، مصداق روشنش اونجاست. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم، خیلی ها نمیدونن که اتون برای اونها چی ذخیره کردیم. و وقتی آدم ندونه چی آرزو میکنه؟ ما بارها این مثال میزدیم، کسانی که با کارهای حوزه و دانشگاه و کارهای تحقیقی سرکار ندارن، در تمام مدت عمری همچه آرزوی رو ندارن که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو میداشتم، یست شیخ طوسی و تهذیبش نشنی تا همچه آرزو داشته باشد. در تمام مدت عمر این شخصی که اصلا کارهای علمی نکرده اصلا نمیدونه تهذیب شیخ طوسی چه، تا آرزو داشته باشه من نسخه خطیش رو پیدا کنم. فرمود خیلی از چیزاست که شما اصلا نمیدونی تا از ما بخواهی. اینه، این مربوط به نماز شب است. یکی از مصادیق بارز این کسانی که همچی جایی میرسن نماز شب. فرمود فلا تعلم نفسون ما اخفی الله، ما خیلی چیزا برای شما آماده کردیم اصلا نمیدونی چی هست. همونطور که درجات نبوت را، رسالت را، ولایت را، خلافت را، امامت را، اونا را نمیدونید، معادل اونها هم که چیزهایی هست نمیدونید. خیلی از چیزهاست که شما نمیدونید، چون نمیدونید هم نمیخواید از ما بخواهید. لذا حوزه مشیعت و آرزو و تمنی ما به قلمرو و درک ماست. ما هر اندازه میفهمیم آرزو میکنیم، اون چیزی که نمیفهمیم که چی آرزو بکنیم. به ما بگن هر چی میخواهی بگو ما به شما بدیم، ما اون چرا شنیدیم و بلد بودیم میخواهیم. اما چیزی که نشنیدیم در مدت عمر، ما عینون رأت ولا اذن سمعت، چی رو بخواهیم؟ لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء ما کانوا یعملون. اینجا فرمود هر چه بخواهید ما به شما میدیم. یه چیزایی هست که شما نمیخواهید تا ما بدیم، ولی باز اونها را ما به شما میدیم. بله، جزای الهی همین است که هر دو قسم را ما به شما میدیم. چون جزا فتح فضل دیگه، کیفر است که طبق عدل است، جزا طبق احسان است. چون جزا طبق احسان است، هم شما اگه نماز شب بخونی یه چیزایی که اصلا نمیدونی چه خبر است ما به شما میدیم، این جزا و نماز شبه. شما هم که دیگران خواب بودن مخفیانه با خدا مراجعه کردید، ما هم یه همچیزا به شما میدیم. این هم جزاست، کلش صدر و زیرش احسان دیگه. خب بنابراین گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل. اینجاها هر جایی نیست که فخر رازی حرفی برای گفتن داشته باشه. و لدینا مزیدون، ما یه چیزهایی داریم فوق مشیعت، فوق اراده، برای اینکه فوق ادراک شماست. کسانی که وارد حرم مطهر امام رضا میشن، خب یا شفای مرض میخوان، یا مغفرت پدر و مادر میخوان، یا بهشتی که تجدید من تحت الانهار میخوان. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشیدی بارها میگفت آرزوی ما این است که در بهشت در کنار کوثر نهج البلاغه را خدمت حضرت امیر بخونیم. خب این آرزوها میبینید تو هزار نفر یا ده هزار نفر یه همچه آدم پیدا میشه، که این جز دعاهای او بود، آرزوهای اون بود. خیلی ها آرزو نیست که انشاءالله بهش برن گناهانشون بخشیده بشه، اما دیگه همچه آرزوی داشته باشن ای کاش بریم اونجا نهج البلاغه رو خدمت حضرت بخونیم، این یه عمر اوحدی از مؤمنین دیگه. بارها میگفت پیرمرد. خب پس بنابراین این مال گروه خاصی است. فلا تعلم نفس ما اخفیه، اون خلودی که مال بهشتی هاست اون کاملا قابل حل است، چون فضل الهی است. خلودی که مربوط به جهنمی هاست که مکرر در قرآن آمده، در سوره مبارک زمر آیه 71 به این سوره ذکر شده و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا بعد درد غیله طول ابواب جهنم خالدین فیها. اونجا هم اینا رو سرزنش میکنن. این که فرمود الم یأتکم رسل منکم، معناش این نیست که مگر پیغمبر نیامد پیش شما. پیغمبران علیهم السلام در یه منطقه خاصی زندگی میکردن، ارتباط اونا هم با افراد مخصوص بود، اینطور نبود که در خانه هر کسی برن، که روستاهای دور افتاده هم طور نبود که اینا بتوانن اونجا برن. مبلغان، علما، شاگردان، اصحاب انبیاء علیهم السلام وقتی که میرفتن تبلیغ میکردن، اینا رسالت همون انبیاء رو میگفتن. لذا در بخشای دیگه دارد علم یعتکم نذیر، یعنی شما اگه تو فلون مسجد نرفتید، تو فلون حسینی تو محلتون نرفتید، این حرفا رو اون واعظ رو منبر نگفت. فرشتایی رو میگن، نمیگن که مگر پیغمبر نیامده در خونه شما، این که شدنی نیست. فرشته ها به این شخص میگن مگر آقا شما تو محله اون حسینیه، اون مسجد، اون واعظ این حرفا رو شما نگفت. علم یأتکم نذیر، قالوا بلا. غرض این است که منظور از رسول بلا واسطه بودن انبیاء علیهم السلام نیست، خواه بلا واسطه باشن، خواه شاگردانشون، مبلغانشون، اصحابشون را فرستاده باشن. بر تقدیر در آیه 72 سوره مبارکه زمر خلود جهنمی ها مطرح است و اینجا خلود بهشتی ها. فرمود لهم ما یشاؤون فیها اما ولدینا مزید. چون قرآن کریم حکمت و موعظه و جدال احسن را کنار هم ذکر میکنن، بخشی از مطالب برهانی را که بیان فرمودن فورا تطبیق میکنن، چون تبشیر و انذار هم سهم تعیین کننده در موعظه دارد. در همون اوائل سوره مبارکه قاف که محل بحث بود گذشت و آیه 12 فمود کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخواد لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعیده، یعنی وعیدی این انذار است. حالا اینجا هم بعد از اقامه برهان انذار دارد. ثمود و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشن فنقبوا في البلاد حل من مهیس. تنقیب همون تنغیر، یعنی وجب به وجب اینا منقار زدن، نقبه زدن، جاها را بررسی کردن، تملک کردن، حکومت کردن، اما وقتی عذاب ما آمد می گفتن که آیا چاره ای هست ما چاره پیدا کنیم؟ مهیس نداشتن، ملجع نداشتن، منجا نداشتن، راه فرار نداشتن، همه اینها گرفتار شدن. برای که اگر کسی راه خوب طی بکند، این خوبی ها به همون صورت بهشت و نعمت های الهی در میان. بعد میگن این اعمال شماست که به شما برمیگردد، این متن عمل شماست که به شما برمیگردد، چه این که اون سیئات هم متن عمل اونهاست، اون قل و زنجیر ها هم متن عمل اونهاست که به این صورت در میآید. اگر ذات اقدس اله نیت خیر انسان، اعمال و عبادات خیر انسان را به اون صورت در می آورد، در حقیقت این شخص به دستور خدا به عنایت الهی مهمان سفره خودش است، البته سفره را خدا برش پهن کرده. غرض این است که فرمود ما خیلی ها را از بین بردیم که اینها در اون محدودهشون حکمرانی کامل داشتن، یک روز خطر هم رسید، دو در اون روز خطر هیچ مهیسی، هیچ ملجایی، هیچ منجایی، هیچ مهیدی نداشتن. این که فرمود اشد و من هم بدشن تو سوره مبارکه سبع گذشت که در چند مقطع ذات اقدس اله به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینها بگو شما که وضع مالیتون در این حجاز که حیات خلوت دو تو امپراتوریست محدوده، شما نمثل قدرت‌های کسراها را دارید، نمثل قدرت‌های قیصرها را. ما عده‌ای را به هلاکت رسوندیم که هرگز شما به عشر قدرت اونها نرسیدید. در سوره سبا فرمود حضرت بینا بگو فما بلغوا معشار ما آتیناهم، ما کسان را از بین بردیم که سرمایه‌داران کنونی مکه یک دهم ثروت اونا رو نداشتن. معشار یعنی یک دهم. خب اونا کیا هستن؟ جریان قارون را ذکر می‌کند که ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه. در جریان قارون که می‌فرماید خسفنا بالارض، میگوید ما قبل از قارون کسانی را خاک کردیم که اشد و منه کذا و کذا. ما قبل از قارون کسانی را خاک کردیم که از قارون سرمایه‌دارتر بودن. میشه سه مقطع. اون مقطع اول سرمایه‌دارتر از قارونن، مقطع دوم سرمایه‌دارتر از رجال مکه، مقطع بعدی سرمایه‌دارتر از کسانی هن که مشرف بر رجال مکه بودن، قوم توبه و امثال ذالک را گفتن. شما ببینید، وگرنه اونایی که دسترسی به اونها نبود، اونها فنزر و کیفکان و عاقبت المنذرین و مانند اون نبود. بنابراین شما سرمایداران حجازید یک، ولی یک دهم سرمایه قارون را ندارید دو، قارون هم یک دهم سرمایه اسبق از خود را ندارسته. ما همه اینا را از بین بردیم. پس اگر کسی بخواهد به صنادید خود تکیه کند، باید بداند که همونجا منکوب خواهد شد. کم اهلکنا قبلهم من قرن که هم اشد منهم بطشن فنقبوا فی البلاد هل من مهیس، که ان بطش ربک لشدید از همین قبیل است. در سوره مبارکه سبع این تعبیرات آمده که به ما بلغ و معشار ما آتیناهم. آیه 45 سوره مبارکه سبع فرمود و کذب الذین من قبلهم و ما بلغ و سرمایداران مکه معشار ما آتینا اون قبلی ها را، اون قبلی فکذب و رسولی فکیف کان نکیره. وقتی ما میخواد بگیریم چی جور خواهد بود خدا میداند. بعد تمام قول اندما عیز بکن به واحده دستوی مبارکه سبه. اینجا هم به همین صورت است. فرمود به این که ما برهان اقامه میکنیم، بعد از برهان اینا باید نتیجه بگیرن و از بشارت استفاده کنن یا از انذار بهره برن. ان فی ذالکه لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ما از هر راهی نمایزه کردیم، برهان اقامه کردیم، بشارت دادیم و این بشارت ها یا انذار هم جلوی چشم شماست. میگیم فسیر و فرعرضه فنزر و کیفه کن و عاقبت کذا عاقبت کذا عاقبت کذا، اینا رو میبینیم. خب با این که ما معقول و محسوس را در اختیار شما گذاشتیم، شما یا از معقولات استفاده کنید یا از محسوسات. اگر صاحب نظرید با برهان این مطلب را بپذیرید. اگر صاحب نظر نیستید، اهل تحقیق نیستید، فرصت فکر ندارید و اهل تقلیدید، خب از خدا پیغمبر حرف بشنوید یا گوش بدید ببینید که انبیا چی میگن، یا خودتون بفهمید. بالاخره عقل یه چراغ خوبی است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو. این خطبه 5-6 صفحه است، از خطبه های پربرکت مرحوم کلینی است. اول کافی این 5-6 صفحه رو نوشتن و این خطبه هم منقدر ارزش داشت که مرحوم میرداماد رضوان الله علیه در الرواشه السماویه این خطبه را جداگانه شرح کرده است. آخرین سطر خطبه مرحوم کلینی در کافی اینه که از کان العقل و القطب الذی علیه المدار و بهی یصاب و بهی یعاقب و بهی یحتج. قطب فرهنگی جامعه اسلامی عقل مردم است. از کان العقل و القطب الذی علیه المدار و بهی یصاب به بهی یعاقب به بهی یحتج. این عقل هم بالاتر از خود را میبیند به نام وحی، هم پایین تر از خود را میبیند. چراغ خوبی است. هم خود را محتاج وحی میبیند، هم خود را راهنمای حس میبیند. علوم حسی اگر بخواهد علم بشود باید از اون تجدید عقلی کمک بگیرد. علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، این گونه از علوم تجربی حسی تا از علم تجریدی عقلی کمک نگیرد علم نیست. چون همه شما تو منطق خوندید که قضایا شخصی در علوم معتبر نیست. زید آمده، امر رفته، این که علم نمیشه. یا فرون حادثه اینجور اتفاق افتاده است. تا یه قضیه کلی نشه علم نیست. کلی را هم که چشم و گوش درک نمی کنه. کلی را فقط عقل درک میکنه. حالا عقل این کلی را درک کرد. خلافش ممکن است یا نه؟ بگیم خلافش مستحیل است، چون جمع بین نقیضین است. جمع بین نقیضین اصل تناقض که حرف اول رو میزند، این محال است. اینکه حسی نیست، این تجربه حسی نیست، این به تجربه عقل برده. دور محال است، این با عقل فهمیده میشه. اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین محال است، چون به اصل تناقض برمیگردن. چرا اجتماع ضدین محاله؟ شما ببینید اونه که منطق نخوندن میگن خب اجتماع ضدین محال دیگه، خب نمیشه دیگه. این بعید رو محال میدونه، ولی وقتی منطق خونده باشه دستش پره. میگه اجتماع ضدین الا برابط به اجتماع نقیضین برمیگرده. اگر الف ضد باست، معنیش اینه که من که هستم با نمود باشه. با که ضد الف هست، یعنی من که هستم الف نمود باشه. اگر اجتماع ضدین جایز باشه، یعنی الف هم هست هم نیست، با هم هست هم نیست. اجتماع ضدین بدیهیست نه اولی. اجتماع ضدین دلیل دارد، منتها نیازی به دلیل نیست. شما الان میدید اینا که بحث میکنن بگن تحصیل حاصل محاله. خب بله، همه ما میدونیم تحصیل حاصل محاله، یه چیز دیگه هست دیگه حاصل نمی کنن. اما وقتی بگوی چرا، این میگه خب نمیشه دیگه، زبانش بند میاد. اما وقتی از یک حکیم منطقی سوال بکنیم میگه تحصیل حاصل چرا محاله است، میگه اجتماع مثل اینه. اجتماع مثل این چرا محال است؟ بدیهیست نه اولی، برهان دارد. چرا اجتماع مثل این محال است؟ برای اینکه اگر دو تا الف باشد، چون مثلانند دو تا هستند، از این نظر که دو تا هستند یقینا تمیز دارند دیگه. اگر دو تمیز بین ها نباشه که کثرت نیست، دو نیست. و چون جمع شدن یک جا پس تمیز نیست، پس هم تمیز هست هم تمیز نیست. چون اجتماع مثلین تحصیل حاصل و مانند آن بازگشتش به جمع نقیضین است، یعنی هم تمیز هست هم تمیز نیست، این میشه مستحیل. اما جمع نقیضین اولی است، یعنی برهان پذیر نیست. این رو ذات اقدسه را به عنوان فطری سرمایه ما قرار داد. فرمود انسان یا باید عاقل باشه که برهان اقامه کنه، یا برابر این مقلد عاقل باشه، در تقلید محقق باشه، گوش بده به حرف صاحب داده دیگه. مثل که با هم بگم انسان یا باید مجتهد باشه یا مقلد. این یک مانع الجمع است، ولی در اینجا مانع الخلوه. انسان اگر نه عاقل بود نه مستمع، این اهل جهنمه. نه خودش حاضر شد فکر بکنه، نه گوش داد به حرف صاحب نظر. انسان در قیامت میگوید که اگر من عاقل بودم یک، یا گوش به حرف عاقل میدادم دو، گرفتار جهنم نمیشدم سه. این همون دو تا مطلب رو میخواد بگه. در سوره مبارکه ملک آیه 10 اینه، اینا که گرفتار دوزخ میشن میگن قالو لو کنا نسمع او نعقلو، یا خودمون باید میفهمیدیم، برهان توحید اقامه کردیم، وحیون رو با سوال میکردیم، یا با آدمی که اهل این کار است گوش به حرفش میدادیم دیگه. آدم نه خودش متخصص باشه نه حرف متخصص رو گوش بده، خب در چاه میفته دیگه. این به نحو مانعت الخلو است، نه مانعت الجمع. انسان ممکن هم عاقل باشه هم نصیحت دیگران رو هم گوش بده، اما یا مقلد باشه یا مشتهد باشه دیگه مانع الجمع است، دیگه جمع نمیشه. یک کسی هم مشتهد باشه هم مقلد. در این کریمه محل بحث فرمود اینها لمن کان له قلب او القى السمع، گوش بده ولی تو صحنه باشه، نه اینکه در جلسه بحث باشه اما حواسش جای دیگر باشه، حرف را با گوش بشنود اما با دل بفهمد، او شاهد صحنه باشد. اگر یه همچه کسی شد، یا لمن کان له قلب شد یا القى السمع وهو شهید شد، این میتونه به آتش خودش پاسخ بده. برای اینکه انسان یا با چشمه باشه یا استخر، وگرنه میخشکه دیگه، یا باید از درون آب بجوشه یا از بیرون آب بیاد دیگه، نه اون باشه نه این، خب میخشکه دیگه. کسی که عقل دارد، قلب دارد، صاحب نظر است، از درون اندیشه میجوشه. ندارد، یه استخری است که جدول باز میکنه، از چشمه آب میگیره. نه چشمه باشه نه استخر مرتبط، خب میخشکه. اما اگر چشمه ای بود، ممکن است استخر گونه از جای دیگر آب بگیره، اب ندارد. این مانعت الجمع نیست. انسان هم خودش میفهمد هم از حرفهای دیگران تأیید میگیرد، این اب ندارد. اما هیچ کدام از اینها باشد، گرفتار عذاب میشود. الحمدلله.